در اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک با من است. در صدر گزارش ها میشنوید که دولت افغانستان و اتحادیه خبرنگاران در این کشور نسبت به قتل سلطان منادی، خبرنگار افغان که با روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد، ابراز تاسف کرده و از دولت خواست تحقیقات جدی در زمینه را آغاز کند. از رویدادهای دیگر هم گزارش های پخش خواهد شد. با ما باشید و یکنون به خبرها توجه کنید.
تظاهرات در ولایت غزنی با خشونت همراه شده و در نتیجه آن شماری از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند. مسئولین دولتی ولسوالی در رئیس صوفی بالای ولایت سمنگان میگویند مرض کلرا در آن ولسوالی به صورت گسترده شیوع یافته و تا حال 4 تن به هلاکت رسیدند. کار اعمار بندیاب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. و در بخش اخبار جهان میشنوید که یک حمله انتحاری و بمب گذاری های دیگر در عراق بیشتر از 20 تن تلفات به جا گذاشت. شنونده های عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار: تظاهرات در ولایت غزنی با خشونت همراه شده و در نتیجه آن شمار زیادی از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند. شماری از ساکنان ولایت غزنی به خاطر کشته شدن یک تن از علمای دینی در آن ولایت امروز دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، شب گذشته یک تن از علمای دینی در شهر غزنی از سوی گروهی از افراد مسلح ناشناس از مسجد ربوده شده و صبح امروز جسد وی به دست آمده است. شماری از شاهدان عینی میگویند مظاهره کنندگان با راهپیمایی خود را به نزدیک ساختمان این ولایت رساندند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند که به اثر تیراندازی نیروهای امنیتی تعداد زیادی از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند. مسئولین شفاخانه ولایت غزنی گفتند تا حال 2 کشته و 16 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. شماری از مظاهره کنندگان در قتل این عالم دینی دولت را متهم کرده و میگویند به خاطر که نامرده در مخالفت با نیروهای خارجی و دولت از آنها انتقاد میکرد و قتل رسیده است. اما محمد عثمان عثمانی والی غزنی در یک کنفرانس خبری امروز گفته است که این عالم دینی از سوی طالبان به قتل رسیده و این تعداد از مظاهره کنندگان به اثر پرتاب بم دستی توسط شخص نامعلوم کشته و زخمی شدند. طالبان این ادعای مقامات ولایت غزنی را رد میکنند. مسئولین دولتی ولسوالی دره صوفی بالای ولایت سمنگان میگویند مرض کلرا در آن ولسوالی به صورت گسترده شیوع یافته و تا حال 4 تن به هلاکت رسیدند. احمد علی حسینی ولسوال دره صوفی بالای ولایت سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی به این مرض مصاب شده و اگر در این زمینه توجه جدی صورت نگیرد میزان تلفات بلند خواهد رفت و فاجعه را در پای خواهد داشت. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت سمنگان گفتند هیئتی را برای بررسی این مشکل به محل فرستادند تا به اساس آن به این مشکل رسیدگی صورت خواهد گرفت. نیروهای امنیتی در ولایت هلمند میگویند یک حمله کننده انتحاری را قبل از اینکه خود را منفجر کند از پا درآوردند. مقامات گفتند که در این رویداد 2 تن از سربازان پلیس به طور سطحی زخم برداشتند. سمنوال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت در صورتی که این حمله کننده موفق به اجرای حمله بالای هدف تعیین شده اش میگردید ممکن بیشتر از 20 پلیس کشته میشدند. طالبان ادعا کردند که در این رویداد 19 تن از افراد پلیس به شمول یک قمندان آنان کشته شده است، اما قمندانی امنیه هلمند این ادعا را رد کرده است. در همین حال گزارش شده است که در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه شورا به ولایت هلمند 3 سرباز آمریکایی و 2 سرباز بریتانیایی مجروح گردیدند و یک راننده افغانی آنان کشته شده است. کار اعمار بند آب در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این بند موسوم به سرخاب از سوی پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای جمهوری چک اعمار شده است. مرکز نیروهای چک در افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این پروژه به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی اجرا شده است که حدود 3500 تن از دهقانان محل از آن بهره مند شده و برای 80 تن از باشندگان محل زمینه کار نیز مساعد شده بود. در اعلامیه آمده است در حال حاضر یک پروژه ماهی پروری نیز در این بند آب راه اندازی شده است. از سال گذشته بدین سو 9 تن از متخصصین و 275 تن از نیروهای نظامی جمهوری چک در ولایت لوگر در بخش‌های مختلف کمک رسانی مصروف فعالیتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز گفته است کشورش مناطق جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا در گرجستان را به حیثیت کشورهای آزاد به رسمیت میشناسد. چاویز که اکنون در سفر در روسیه است، برای رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویرف در جریان دیدار در کرملین گفت ونزوئلا اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را سر از امروز به حیثیت کشورهای مستقل به رسمیت میشناسد. مدویرف از این تصمیم چاویز سپاسگزاری کرده افزود سرنوشت ابخازیا و اوسیتیای جنوبی از ما جدا نیستند.
Мы считали, что это суверенное дело
ما همیشه باور داشتیم که هر کشور میتواند در باره به رسمیت شناختن دیگر کشورها آزادانه تصمیم بگیرد، اما سرنوشت این دو کشور از ما جدا نیست و میخواهیم از شما رئیس جمهور چاویز برای این تصمیمتان سپاسگزاری کنیم. روسیه استقلال ابخازیا و اوسیتیای جنوبی را پس از جنگ کوتاه با گرجستان در ماه آگوست سال گذشته به رسمیت شناخت. یک قماندان سپاه انقلاب ایران میگوید 36 تن در نتیجه خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در این کشور کشته شدند. در گزارشی که در نشریه اعتماد و وابسته به اصلاح طلبان پخش شده، عبدالله اصغری گفته است 3 تن از این افراد در زندان کهریزک در جنوب ایران جان باختند. مقامات ایرانی پیش از این گفته بودند در حدود 30 تن در ناآرامی‌های پس از انتخابات که در آن محمود احمدی نژاد برنده شد کشته شدند. مخالفان حکومت ایران که میگویند در انتخابات تقلب صورت گرفته، تعداد کشته شدگان در این خشونت ها را 72 تن می خوانند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای در ماه جولای فرمان مسدودی زندان کهریزک را پس از آن صادر کرد که رسانه ها از بدرفتاری های گسترده با زندانیان در آن گزارش دادند. پلیس میگوید دست کم 5 دختر امروز در شهر دهلی جدید هنگام هلاک شدند که مقامات یک مکتب دولتی از شاگردان خواستند تا هرچه زودتر صنفهایشان را ترک کنند، زیرا شایعه در مورد شارتی سیمهای برق در این مکتب پخش شد. این 5 تن زیر پاهای شاگردان دیگری شدند که با عجله میخواستند صنفهایشان را ترک کنند. در حدود 30 دختر دیگر در این حادثه زمان زخمی شدند که شاگردان مکتب با عجله میخواستند از زینه های باریک مکتب به پایین بروند. یک حمله انتحاری و بمبگذاری های دیگر در عراق امروز سبب مرگ 20 تن شد و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. اوایل امروز یک بم کارگزاری شده در یک موتر لاری در نزدیک یک روستای کردنشین در شمال عراق انفجار کرد و در نتیجه این انفجار 19 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید یک حمله کننده انتحاری دیگر میخواست بم کارگزاری شده در یک موتر لاری را در قریه ورداک در نزدیک شهر موصول انفجار دهد، اما پیش از آن که به این حمله موفق شود توسط نیروهای محلی کرد با ضرب گلوله به قتل رسید. در شهر مهدیه واقع در 30 کیلومتری جنوب بغداد دو بم کارگزاری شده در روی سرک انفجار کردند. در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. و خبر آخر همین که پس از سرازیر شدن سیلاب شدید در شمال غرب ترکیه که سبب مرگ بیش از 31 تن شد، تا کنون هم دست کم 8 تن دیگر ناپدید هستند. حداقل 24 نفر تنها در شهر استانبول هلاک شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که عملیات پاککاری در مناطق جنوبی شهر استانبول و در امتداد سواحل بحیره مرمره آغاز شده است. در جریان سیلاب اخیر صدها خانه ویران شدند. چندین سرک عمومی و شاهراهی که ترکیه را به یونان و بلغاریا وصل می‌کرد مسدود شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 5:08 است. از این حوادث گزارش داریم به شما. دولت افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان و اتحادیه بین المللی ژورنالیستان خواهان رسیدگی به قضیه قتل سلطان منادی خبرنگار افغان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هیئتی که برای بررسی حمله ناتو در قندوز به منطقه رفته در قضیه قتل سلطان منادی نیز تحقیق میکند. قرار است به صدها دهقان در ولایت هلمند آموزش های لازم را فرا گیرند. و شهریان کابل از وضع نابسامان بسهای شهری ملی بس شکایت دارند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. دولت افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران در این کشور نسبت به قتل سلطان منادی خبرنگار افغان که با روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد ابراز تأسف کرده و از دولت خواستار تحقیقات جدی در زمینه شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و اتحادیه‌های بین‌المللی دفاع از خبرنگاران نیز خواستار تحقیق و رسیدگی به قضیه کشته شدن این خبرنگار شدند. تفصیل بیشتر در گزارشی از فهیمه حسا.
اتحادیه‌های خبرنگاران افغان و بین المللی در واکنش به کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان خواستار تحقیقات جدی شدند. آنان می گویند ادامه حملات پی هم بالای خبرنگاران افغان نگران کننده است و می تواند بالای کار و فعالیت آنان تأثیرات منفی به جا گذارد. سلطان منادی که به روز شنبه این هفته در ولایت قندوز یک جا با یک خبرنگار بریتانیوی نیویورک تایمز اختطاف گردیده بود، در جریان عملیات نظامی نیروهای بریتانیوی که به هدف آزاد ساختن آنان به روز سه شنبه راه اندازی شده بود به قتل رسید و خبرنگار بریتانیوی آزاد شد. رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان به رادیو زدی گفت که آنان خواستار تحقیقات جدی در زمینه هستند و در همین حال به راهپیمایی هایشان در اکثریت ولایات ادامه می دهند.
کشتن آقای منادی یک ضربه بزرگ، یک صدمه خیلی بزرگ برای تمام خانواده رسانه‌ها، قتل تمام خبرنگاران افغانستان و خصوصا انجمن آزاد جمهوری افغانستان تمام را برای عصبانی ساخت و تمامشان مد نظر هست که احتجاج، راهپیمایی، جلسات اعتراضی ترتیب بدن امروز و فردا دوستان فرضی مثلا بحث دارن و در وجه فرضی ما مشوره می‌کنیم که چگونه یک اکشن عمل جدی و قوی نشان داده شود.
گفته شده است سلطان منادی و استیفن فارل خبرنگار بریتانیوی به هدف تهیه گزارش از محل رویداد خونین حمله هوایی نیروهای بین المللی بالای دو تانکر ربوده شده در ولسوالی چهاردره قندوز رفته بودند که توسط افراد مسلح اختطاف شدند. جسد این خبرنگار افغان بعد از عملیات نیروهای بریتانیوی در محل یافت گردید و پس از انتقال به کابل به خاک سپرده شد. رئیس جمهور افغانستان نیز قتل این خبرنگار را به شدت محکوم کرده است. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی گفت که حادثه کشته شدن سلطان محمد منادی برای آنان نیز سوال برانگیز و قابل بررسی است.
نیروهای بین المللی اصلا دولت افغانستان را به جریان نگذاشته بودند از همچه عملیات و به تنهایی عمل کرده بودند. وقتی نیروهای بین المللی به تنهایی بدون اطلاع حکومت افغانستان میرن عملیات میکنند و در او عملیات تنها فردی که مربوط به خودشان بود و از نیویورک تایمز بود رها میشه و خبرنگار افغان به شهادت میرسه، خودش جای سوال داره و ما در این زمینه تحقیقات میکنیم.
در همین حال نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که آنان در مورد قتل این خبرنگار تحقیقاتی را آغاز کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است و اتحادیه خبرنگاران بدون مرز نیز با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم صدا شده و خواستار تحقیقات در مورد این رخداد شدند. از چندین سال به این طرف میزان حملات بالای خبرنگاران افغان افزایش یافته و خبرنگاران میگویند که قضایای مربوط به تهدید و قتل خبرنگاران افغان همواره بدون تحقیق باقی میماند. اما ادارات امنیتی و عدلی افغانستان میگویند که با یافتن شواهد و بررسی قضایا تحقیقات لازم را انجام دادند. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
واکنش ها در رابطه با قتل خبرنگار افغان سلطان منادی در قندوز را شنیدید که برای تهیه گزارش با خبرنگار امراهش از نیویورک تایمز و قندوز رفته بود، اما خبرنگار نیویورک تایمز آزاد ساخته شد. در این حال مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند هیئتی که از جانب این کمیسیون اخیراً برای بررسی حادثه خونین ولایت قندوز به محل فرستاده شده است، تحقیقات را در خصوص کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان در این ولایت نیز آغاز کرده است. احمد نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این حیات هم اکنون سرگرمی بررسی ها در مورد هر دو حادثه هستند. آقای نادری همچنان خواهان جبران خساره به خانواده های قربانیان حادثه قندوز شد. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه ای دارد.
آقای نادری، گفته میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسی های را در خصوص کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان آغاز کرده، میشه جزئیات بیشتر در این مورد با ما شریک بسازین؟
بله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک هیئت مسلکی تحقیقاتی را قرار بررسی تلفات افراد ملکی در حادثه هفته گذشته قندوز به ساحه روان کرده بود که در ضمن از این تحقیقات اونا چگونگی کشته شدن آقای سلطان محمد منادی را هم بررسی میکنند. از نظر کمیسیون نکته قابل توجه در این حادثه کشته شدن آقای سلطان محمد منادی است و رها کردن جسد از او در صحنه حادثه، در حالی که همکار خارجیش از صحنه سلامت بدر می و او را نجات می دهد. در عین ساحه را که ژورنالیست خارجی را تانستن از ساحه بکشن، در عین منطقه آقای منادی مرمی خورده بود و با شهادت رسیده بود موجب بودن و این ممکن بود که از دویش می شد انتقال پیدا کنه داخل جسد آقای منادی. مسئله رها کردن جسدش در خود صحنه و چگونگی اتفاق افتیدن این شهادت ما بررسی میکنیم و بعد از بررسی با مسئولین نیروهای بین المللی مخصوصا نیروهای انگلیس که در این حادثه سهیم بودن در عملیات نجات با اونا شریک خود ساختیم و همچنان با مردم افغانستان.
بله، شما قبلا اشاره داشتین که هیئتی که فعلا در قندوز از مسئول بررسی هر دو مورد حادثه قندوز است، البته در حادثه چند روز پیش در قندوز که در نتیجه بمباردمان نیروهای ناتو در قندوز شماره از افراد کشته شدند و فعلا هم به گفته شما هیئت شما در منطقه حضور داره، اطلاعات شما در مورد نتایج تحقیقات این هیئت چیست و به اساس بررسی های شما در رویداد قندوز چه تعداد از غیر نظامیان کشته شدند؟
ما در این مرحله می فهمیم که در حدود بیشتر از 70 نفر در اونجا کشته شدند. اینم می فهمیم که تعداد از اینا نیروهای طالبا بودند. حداقل در حدود 20 مورد از کسایی که زخمی شدند بعدا تلف شدند و یا ای که در خود حادثه کشته شدند، برای فعلا می فهمیم که اونا طالبا بودند. در مورد هویت متباقی افراد تحقیقات بیشتر نیاز است و برای ما تحقیقات انجام میتن.
آقای نادری، شما به هلاکت غیر نظامی ها هم در رویداد اشاره داشتین. با توجه به کشته شدن افراد ملکی که به گفته شما تا حال رقم دقیق از او معلوم نیست، با عاملین این رویداد باید چگونه برخورد صورت بگیره؟
ببینید، اول خب نیاز به این است که کل حادثه بررسی جدی و دقیق شود. بعد از او چگونگی موجب بودن یک عملیات نظامی در مورد بررسی به اساس قوانین بین المللی باید. بعد از او مسئله ای که با عاملین از شخص برخورد شود مطرح میشه. مسئله اولی که مطرح میشه این است که برای خانواده های قربانی ها، مثلا افراد ملکی، باید جبران خسارت داده شود و این خواست از کمیسیون همیشه عنوان کرده و در موردش تاکید هم میکنه. مسئله دوم که آیا این عملیات موجب بوده یا نه و نیاز به این عملیات لحاظ نظامی بر اساس قوانین بین المللی میتونه مستدل باشه و قابل اجرا باشه یا نه، او بعد بررسی های افقی میتونه عنوان شود. در صورتی که این عملیات از لحاظ قوانین بین المللی هیچ گونه موجهیت نظامی نداشته بوده باشه، در او صورت مسئله مسئولیت جزایی مطرح میشه و مسئولیت به جزایی نیاز به تحقیقات جنایی داره.
تشکر.
نیروهای بین المللی باید صورت باشه.
نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در رابطه با تحقیق هیئتی که به قندوز رفته است گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
سه هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گذشته است، اما نتایج نهایی هنوز در دسترس قرار ندارد و ادعاها راجع به تقلب در انتخابات رو به افزایش می باشند. بیمیان می رود که بحران عمیق‌تر و افغانستان باعث دردسر بیشتر جامعه جهانی شود. شرح بیشتر این موضوع که در رسانه ها بازتاب یافته است در مطلب از غفور متین می شنوید.
انتظار می رفت انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته باعث تحویل دادن یک اداره قابل اعتبار می شود که نقش در آوردن ثبات در افغانستان داشته باشد. اما در عوض روند انتخابات در حال تبدیل شدن به یک بحران است که عواقب بالقوه آن برای افغانستان، ناتو و منطقه به طور مجموع آزاردهنده خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند با شمارش 90% آرای مردم، آقای کرزی با داشتن 54% رأی در ردیف اول و دکتر عبدالله رقیب عمده یا آقای کرزی با داشتن 28% رأی در ردیف دوم قرار دارد. اما ادعاها مبنی بر تقلبکاری در انتخابات روی نتایج انتخابات سایه افگنده است. چنانچه کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان گفته است در جمله ادعاها مبنی بر تقلبکاری 762 مورد آن بسیار جدی می باشد. تحقیقات و بررسی های شکایت منتج به این شد تا کمیسیون مستقل انتخابات نتایج 447 مرکز رای دهی را باطل اعلان کند. رئیس کمیسیون شکایت ملل متحد گرند کیپن کانادایی می گوید ما همه به صورت جدی کار می نماییم تا هرچی زودتر بررسی ها مبنی بر شکایت را تکمیل کنیم. من فکر می کنم در چند هفته آینده نتایج بررسی های ما تکمیل می شود تا تصامیم روی آن اتخاذ گردد و من در این باره خوشبین هستم. اما بسیاری ناظرین خوشبینی ها را درباره دورنمای کوتاه مدت برای افغانستان قبل از وقت می دانند. توقع می رفت با برگزاری انتخابات در افغانستان یک اداره جدید به وجود می آید تا با شرکای بین‌المللی برای به وجود آوردن یک اداره سالم و حسابده کار کند و نیز نقشه در شکست دادن شورشان طالب داشته باشد. اما برعکس نخبگان سیاسی افغانستان به کمهای متخاصم تقسیم شده و سوال را در پایتخت‌های کشورهای غربی به وجود می آورد که آینده افغانستان از چه قرار خواهد بود؟ کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید
تو مضمو که هر ارخ که پا دیه که بریالی کی یوازنه بلدون که در افغانستان ولسته
صرف نظر از این که چه کسی برنده انتخابات می شود ولی بازنده واقعی مردم افغانستان هستند که نتوانستند نماینده واقعی خود را در انتخابات ریاست جمهوری برگزینند. در این مورد جامعه بین‌المللی مسئول می باشند زیرا در جریان 7 سال گذشته آنها جنگسالاران درندخو را به قدرت رسانیدند و آنها را به حیث فرمانروایان بالای مردم افغانستان تحمیل نمودند. در این زمانی که بحران داخلی روی تقلبکاری و نتایج انتخابات بالا گرفته جامعه بین‌المللی هم راجع به اوضاع در افغانستان نگرانی دارند. فشارهای سیاسی داخلی و نیگرانی ها روی مسیر تلاش‌های بین‌المللی برای باثبات ساختن افغانستان رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه را مجبور ساخته تا روی مسیر استراتژی در افغانستان دوباره فکر کنند. تحلیلگران میگن استراتژی جدید جنرال مکریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو میتواند زمینه را برای تعهد بیشتر نیروها به افغانستان مساعد بسازد. آقای رنجبر میگوید مشکلات پیچیده امنیتی زمان میتواند حل شود که مردم افغانستان بالای حکومت خودشان اعتماد داشته باشند. شکری بارگزه عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید بحران سیاسی در افغانستان زمان میتواند حل شود که یک حکومت قابل اعتبار و یک جنبش واقعا صلح دوست مخالف از روند بیرون براید و این مستلزم به وجود آمدن احزاب سیاسی قدرتمند است که پیشینه های ایدئولوژیکی و نظامیگری آنها از گذشته های نزدیک با هم فرق داشته باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
ساعت 5:23 گزارش ها را ادامه می دهیم. لوی سرانوال محکمه جهانی جنایات جنگی در هاگ می گوید درباره جنایات جنگی احتمالی عساکر ناتو و مخالفان مسلح در افغانستان معلوماتی را جمع آوری می کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که پیمان ایجاد محکمه جهانی جنایات جنگی را امضا کرده و هر جنایت جنگی که در هاگ افغانستان صورت بگیرد مورد بازپرسی محکمه بین المللی جنایات جنگی قرار می گیرد. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور با اتکا رسانه های غربی.
لوئیس مورینو اوکمپو دیروز به خبرنگاران گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که معاهده تأسیس محکمه جهانی جنایت جنگی را امضا کرده و هر جنایت جنگی که در خاک این کشور از سوی خود افغانها یا عساکر خارجی صورت گیرد مورد بازرسی این محکمه می باشد. او افزود که ما کوشش می کنیم که معلومات را درباره ادعای حملات بزرگ، تخلفات جنگی و شکنجه ها به دست آوریم. مورینو اوکمپو گفت که محکمه جنایات جنگی ادعاهایی را از منابع مختلف و بسیاری به دست آورده و اگر در نتیجه تحقیقات اولی ثابت شود که این ادعاها اساس دارند، تحقیقات مکمل آغاز می شود. او گفت که محکمه جهانی جنایات جنگی به جمع‌آوری معلومات درباره حملات اسرائیل در ماه‌های دسامبر و جنوری گذشته بر غزه، جنگ سال گذشته گرجستان و روسیه و در مورد کولومبیا ادامه می دهد. مورینو اوکمپو لوی سارنوال محکمه جهانی جنایت جنگی در هاگ افزود که تحقیقات اولی درباره جنایت جنگی در افغانستان تا حد زیادی تکمیل شده و این کار وقت زیادی را در بر می‌گیرد، چون به دست آوردن معلومات در افغانستان مشکل می‌باشد. اما او گفت که مؤسسات عدید غیر دولتی در افغانستان فعال هستند که در این باره همکاری می‌کنند. نیروهای ناتو هفته گذشته شماری از افراد ملکی را در یک حمله در شمال افغانستان به هلاکت رسانیدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت که در تصمیم گیری این حمله هوایی که به امر یک نظامی آلمانی در قندوز صورت گرفت اشتباه شده است. مقامات افغانستان قبل از این نیز شکایت کردند که حملات ناگهانی نیروهای هوایی ناتو عموماً منجر به تلفات ملکی می شود. نظامیان ناتو طالبان مسلح و افراد القاعده را به حملات بر مکاتب، کارکنان مؤسسات امدادی و اختطاف افراد بیگناه متهم می کنند. از سوی دیگر سازمان‌های دیدبان حقوق بشر نیز اتهام وارد کرده می‌گویند که برخی از اعضای حکومت سابق آمریکا به نظامیان آمریکایی اجازه داده بودند که در زندان‌ها از شکنجه استفاده کنند.
باشندگان کابل از کمبود و نامنظم بودن سرویس‌های ملی بس در شهر کابل شکایت داشته می‌گویند ساعت‌ها در ایستگاه‌ها منتظر رسیدن سرویس می‌مانند، اما از سرویس شهری ملی بس خبری نیست. آنها همچنان شکایت دارند که بیشتر سرویس‌های ملی بس به طور قراردادی در اختیار وزارت‌ها و اداره‌های مختلف قرار می‌گیرد و این ریاست به مشکل باشندگان شهر توجهی ندارد. در این حال وزیر ترانسپورت افغانستان از یک سلسله اقدامات تازه برای رفع مشکل ترانسپورت شهری سخن می‌گوید. با گزارشی از حمید پشمان گشتید.
در حالی که تصدی ملی بس صدها را در واسطه نقلیه در اختیار دارد، ولی باشندگان کابل میگویند این تصدی نتوانسته قناعت مردم را فراهم کند و مشکلات ترانسپورت شهری را حل نماید. باشندگان کابل میگویند به علت اقتصاد ضعیف آنها توان گرفتن تاکسی را ندارند و ساعتها منتظر ملی بس میمانند. محمد حسین یک باشنده کابل میگوید حداقل باید در هر لین بیش از 10 تا 15 سرویس ملی بس مصروف انتقال را که بین باشد تا مشکل ترانسپورت شهری حل گردد. وای به مشکل متعلمین و معاصلی نیز در زمینه اشاره کرده گفت
در لین که بری بدن تعداد نفر زیاد است و در ازگاه تعداد نفر زیاد است و ملی بس کمبود است. تاکسی های شخصی مترک که در لینه کار میکنه مثلا اقتصاد مردم ضعیف است، کرایه دادن نمیتونه. هر تاکسی کرایه 100 و 200 است. یک ملی بسی که پاینپک را میگیره به مشکل مردم، یک تبلای که مکتب میره بعد نمی مشکلات مردم است. ازگاه ملی بس کمبود است، ملی بس نیست. بعد در لین باید ملی بس باید کمک کنه با روی پروگرام خود اداتا 15 ملی بس باید ازش شود که مشکل مردم را باشه.
ننگیاله یک باشنده کابل نیز به مشکل مشابه اشاره کرده گفت از وقتی که سرویس ها به اجاره رفته مشکلات زیادتر شده است.
مشکلات ترانسپورتی خوب بسیار فوق العاده زیاد است، به خاطر که در موترای دولتی را از هر دولت که حکومت بر ما در اینجا آورد به حساب حکومت پزگشه و شخصی شده. امروز کلگی شجاره است که از طرف دولت بر از او اجاره داده شده. شاگردان مکتب نمیبرند، طفلا را نمیبرند. دیگه توجه دولت زمین بسیار زیاد میخواهیم.
مقامات وزارت ترانسپورت میگویند آنها تا سالهای اخیر بیش از 900 اراده بسهای شهری را به طور مساعدت از کشورهای مختلف دریافت کردند و هم اکنون این سرویس های شهری در کنار سرویس های قبلی نه تنها مصروف تردد در لین های مرکز هستند، بلکه خدمات ترانسپورت شهری را در 32 ولایت افغانستان انجام می دهد و تا کنون در 2 ولایت دیگر این خدمات را نمی شود. حمیدالله فروقی وزیر ترانسپورت اخیراً تای صحبت یک سلسله تعهدات تازه را در رابطه با بهبود وضعیت ترانسپورت شهری ابراز کرد. وزیر ترانسپورت گفت هیئت به هدف بررسی وضعیت ترانسپورت شهری توظیف شده است.
یک کمیسیون بسیار قدرتمند در سطح معین های وزارت و چاروالی و وزارت محترم داخله و سایر ارگان های زیرت ایجاد کردیم. پلان و برنامه کاری به خاطر تطبیق برنامه ساختیم بتونیم به این مشکل رسیدگی کنیم. استیشن های شهری که تعداد جناب استیشن های ترانسپورت ولایتی هست برای دیار نقشه و پروگرام شهری کار هست. به خاطر ایجاد خطوط حلقوی تا جایی که ممکن بود ما 4 خط حلقوی ایجاد کردیم، عملا در کابل 4 خط حلقه وجود داره و ایجاب میکنه که ده ها خط حلقه دیگه هم ایجاد شود و او زیر پروسس ما کار ما هست در محلاتی که ایجاد همین خطوط حلقه وجود داشته باشیم با شما اطمینان میتون با خطوط ایجاد میکنیم.
این اظهارات وزیر ترانسپورت در رابطه با بهبود وضعیت ترانسپورت شهری در حال ابراز میگردد که همکنون در کنار صدها راده بسای شهری ملی بس شماره از واسطه های مختلف نو سکتور خصوصی نیز مصروف انتقال شهریان کابل از یک محل به محل دیگر هستند و فعالیت این وسایط یک مقدار حجم قابل ملاحظه مشکلات ترانسپورت شهری را کاهش میدهد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا ورزی شده نظام
کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
ساعت 5:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز قبل از اینکه به ادامه گزارش ها از این برنامه بپردازیم نیمه ساعت است توجه شما را به سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان از امید مرزبان جلب می‌دارم.
مسئولین دولتی در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان میگویند بیماری کولرا در آن ولسوالی به صورت گسترده شیوع یافته و تا حال 4 تن در نتیجه آن به هلاک رسیدند. تظاهرات در ولایت غزنی با خشونت همراه شده و در نتیجه آن شماری از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند. شماری زیادی از ساکنان ولایت غزنی به خاطر کشته شدن یک تن از علمای دینی در آن ولایت امروز دست به تظاهرات زدند. سفیر جدید کانادا برای افغانستان میگوید کشورش در نظر دارد در ظرف 2 سال آینده 400 میلیون دلار کانادایی را در پروژه های انکشافی عمدتاً در ولایت قندهار به مصرف برساند. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز گفته است کشورش مناطق جدایی طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا در گرجستان را به حیث کشورهای آزاد به رسمیت می شناسد. یک قمندان سپاه انقلاب ایران میگوید 36 تن در نتیجه خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در این کشور کشته شدند. در گزارشی که در نشریه اعتماد وابسته به اصلاح طلبان پخش شده، عبدالله اصغری گفته است 3 تن از این افراد در زندان کهریزک در جنوب ایران جان باختند. پلیس میگوید دست کم 5 دختر امروز در شهر دهلی جدید هنگام هلاک شدند که مقامات یک مکتب دولتی از شاگردان خواستند تا هرچه زودتر صنفهایشان را ترک کنند زیرا شایعه در مورد شارتی سیمهای برق در این مکتب پخش شد. یک حمله انتحاری و بمبگذاری های دیگر در عراق امروز سبب مرگ 20 تن شد و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. اوایل امروز یک بم کارگزاری شده در یک موتر لاری در نزدیک یک روستای کردنشین در شمال عراق انفجار کرد و در نتیجه این انفجار 19 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. و پس از سرازیر شدن سیلاب شدید در شمال غرب ترکیه که سبب مرگ بیش از 31 تن شد تا کنون هم دست کم 8 تن ناپدید هستند. حداقل 24 نفر تنها در شهر استانبول هلاک شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. ساعت 5:32 است. حالا گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. قرار است بیشتر از 100 دهقان در ولایت هلمند از سوی مؤسسه کمک به دهقانان افغانستان آموزش های لازم را فراگیرند. تفاهم نامه این برنامه به تازگی میان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان و مؤسسه به نام کمک به دهقانان افغانستان امضا شده است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وزارت در نظر دارد با راه اندازی همچو برنامه ها ظرفیت های افراد غیر حرفه ای را بلند ببرد و به این ترتیب تا سال آینده هزاران تن در عرصه های مختلف آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
انتظار می رود به خاطر تقویت ظرفیت دهقانان افغان در جنوب این کشور برنامه های تازه آموزشی به اجرا گذاشته شود. به اساس قراردادی که میان وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان و مؤسسه کمک به دهقانان افغانستان اخیرا امضا شده، برای صدها دهقان در ولایت هلمند در بخش زراعت آموزش داده می شود. محمد غوث بشیری معین وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در کابل گفت این وزارت در نظر دارد تا با راه اندازی این برنامه ها افراد غیر حرفه‌ای و غیر مسلکی آموزش های لازم را فرا گیرند و شامل مارکت کار شوند. آقای بشیری در مورد این برنامه تازه چنین گفت:
ما تعداد هزینه در ولایت هلمند تحت آموزش قرار میتیم تا اینا از یک طرف استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن زراعتی بیاموزن و همچنان مسائل بسته‌بندی و مارکتینگ در رابطه با زراعت اینا آموزش بگیرن. قیمت مجموعی از این پروژه که پیش برده میشه و خمس از طرف بانک جهانی داده میشه 14 میلیون افغانی است و 750 نفر تا 18 ماه آموزش میگیرن.
این در حال است که به اساس گزارش ها نوسم در ولایت هلمند کشزارهای وسیع کوکنار وجود داشته و دولت افغانستان می گوید تلاش دارد تا با فراهم نمودن معیشت بدیل به دهقانان آنان را تشویق به کشت حلال نماید. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان نیز از بلند بردن ظرفیت دهقانان در ولایت هلمند استقبال نموده و این آموزش ها را در زمینه تقویت عرصه زراعت مؤثر می داند. از سوی دیگر کارشناسان امور زراعت افغانستان نیز این آموزش ها را ضروری و به منفعت دهقانان می پندارند. الهاج پوهان محمد یاسین محسینی رئیس پانزه زراعت پانتون کابل و از کارشناسان مسائل زراعت به رادیو آزادی گفت با دهقین نه تنها در زمینه آموزش بلکه در قسمت فراهم ساختن مواد مورد نیازشان از قبیل کود کیمیایی و تخم های اصلاح شده بصری نیز همکاری صورت گیرد.
اکثریت دهقین افغانستان به سواد هستند. ما طرفدار هستیم که هر قدر از نزدیک با دهقین کار صورت بگیره نتایج خوب است و به نفع دهقان است و دهقان نه تنها از نقطه نظر آگاهی های نشودهای زراعت بلکه از نقطه نظر مسائل پولی و کرده کود کیمیاوی تخم اصلاح شده بذری هم در پالش کمک بکنند.
آگاهان به این باورند که افغانستان به ارتقای ظرفیت در تمام عرصه ها نیاز داشته و به این مسئله باید توجه جدی صورت گیرد. یکی از عوامل عمده ضعف در کارهای ادارات در افغانستان و مسئله بیکاری جوانان پایین بودن ظرفیت و عدم حرفه‌ای بودن آنان خوانده می شود. وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان می گوید انتظار می رود تا سال آینده حدود 150 هزار تن از طریق برنامه انکشاف مهارت ها در عرصه های مختلف آموزش ببینند و به گفته مقامات این کار می تواند تا حد زیاد مشکلات بیکاری افراد به خصوص جوانان را در این کشور مرفوع سازد.
مهاجران اخراج شده افغان از ایران دیروز در کمپ مهاجران در ولایت سرپل جابجا شدند. این افراد با مشکلات جدی روبرو می باشند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می دهد.
مهاجران افغان که از ایران اخراج شده اند روز گذشته در کمپ اسپنسای ولایت سرپل جابجا شدند که آنها از نبود آب آشامیدنی صحی و سرپناه شکایت دارند. تعداد این عودت کننده ها به 30 خانواده می رسد. در جریان ماه گذشته به تعداد 130 فامیل نیز در این کمپ جابجا شدند که مشکلات مشابهی دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان هفته پیش گفته بود که برنامه هایی را به هدف رساندن کمک به این خانواده ها روی دست گرفته است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت سرپل گزارش می دهد. خانواده هایی که از کشور ایران به جاهای اصلیشان برگشته اند در معرض خطر مرگ قرار دارند. این گفته مهدی اکبری نماینده 400 فامیل از عودت کننده ها می باشد که در کمپ سوزمقله ولایت سرپل به سر می برد. با گفته موصوف شمار زیادی از این عودت کننده ها از ضروریات اولیه زندگی محروم بوده و حتی برای نان شبشان محتاج می باشند.
که فعلا دیگه هیچ امکاناتی نداریم، آب سالم نداریم، آب از دریای آلوده، آبای کثیف آلوده آورده، مردم اسهال شده، بیماری گرفته، کم کم با تانکر میاره که اونم کافی نیست و نان نداریم. روزانه یک مقدار نان سرد از شهر سرپل تا اونجا میبره، کاملا کیفیتش از دست میده. حتی یک حلقه چای آب نداریم که ما 400 تا فامیل که اون گروپی آخری که دیروز ما آمدیم داخل کمپ شدیم، 400 فامیل اونجا زندگی میکنیم، هنوز یک وجدان بیدار برای ما پیدا نشده که بیا یک چای آب بزنه، بیا از ما بپرسه حالا چی، این والی باشه، ولسوال باشه، قماندان باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، هنوز یک صدا و سیما، یک تلویزیون، یک رادیو نیامده اونجا بپرسه که شما انسان هستی، از یک کشوری پیشرفته آمده ای، یک بیابان ساکن شده ای.
با گفته مهدی اکبری، اگر به زودترین فرصت برای این تعداد عودت کننده ها کمک صورت نگیرد، احتمال می رود که فاجعه انسانی رخ بدهد. اما قمر الدین شکیب معاون ولایت سرپل گفت که برای تعدادی از این فامیل های عودت کننده کمک های لازم صورت گرفته است.
با امکانات موجودی که دولت وجود داشته همراهشان مساعدت صورت گرفته، ایجاد یک کمپ به خاطر اینکه کمپ موقت، به خاطر اینکه جای اصلی اینا زمینه بود و باشان نبود، و در برایشان خیمه از طرف انگلیسیار و کشور ایتالیا کمک شده، همونطور مواد غذایی از طرف دبلیوفی و از طرف مقام ولایت هم از کمیته حالت ضد حوادث ولایتی مواد غذایی و البسه برایشان توزیع شده.
صدها تن از مهاجرین عودت کننده در ولایت سرپل در پی از دست دادن مال و اموالشان از کشور ایران رانده شده و به دشتی در نزدیکی ولسوالی سوزمقله پناه آوردند که هم اکنون در انتظار کمک به سر می‌برند.
گزارشی هم از نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت هرات، غور و بادغیس که در هرات برگزار شد. شرکت کنندگان در مورد برگزاری چنین نمایشگاه ها ابراز خرسندی و رضایت کردند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 50 غرفه از صنعت‌های مختلف دستی زنان در این نمایشگاه برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. شرکت کنندگان در این نمایشگاه میگویند این نمایشگاه که از سوی اداره انکشاف نوین و اداره کمک‌های مردم ایالات متحده آمریکا یا USAID برگزار شده است، توانسته است برای صنایع دستی زنان بازاریابی کند و درآمدشان را بالا ببرد. عاطفه منصوری، مسئول برگزاری این نمایشگاه، میگوید آنها تلاش دارند تا به زودی برای بازاریابی صنایع دستی زنان مارکیت را در شهر هرات ایجاد کنند.
مردم ما تا به حال اهمیت صنایع دستی نفهمیدند. ما خواستیم که به هرات یک مارکیت برای فروش برای از اینا جوشه، که ما در نظر داریم که بر علاوه از اینکه ما مارکیت تیار میکنیم برای از اینا، اول بازاریابی کنیم و کالا تولید کنیم مطابق به تقاضای بازار و سطح کیفیت تولید از اینا را بلند ببریم. زمانی که کیفیت تولید از اینا را بلند ببردیم و مطابق به تقاضای بازار ما تولید داشتیم و ما مارکت داشتیم به حساب فروش، به اون وقت میشه که ما میتونیم اقتصاد از سطح تولید از اینا را بلند ببریم و سطح اقتصاد از اینا را بلند ببریم.
شماره زنان که در این نمایشگاه غرفه ها را برای بازاریابی صنایع تولیدی دستیشان گرفته بودند، برای جلب توجه مشتریان و بیشتر شدن فروش صنایعشان، حتی لباس ها و زیورات تولیدی دست خودشان را نیز پوشیده بودند. آنها میگویند برگزاری این نمایشگاه تأثیر خوبی بر بازاریابی صنایع دستیشان گذاشته است.
نمایشگاهی که برگزار شده خیلی باعث تشویقی زنان ولایت فرا شده، به خاطر از اینکه تا به حال نمایشگاه ها اصلا برگزار نشده بودند، زنان تشویق نشده بود. چرا در خود ولایت فرا سال یک باری که ما روز اشتماش داریم یک نمایشگاه صنایع دستی زنان برگزار میکنه در خود ولایت فرا، ولی تا به حال چه نمایشگاهی که بیرون از ولایت فرا باشه ما نداشتیم. برای اولین بار است که ما نمایشگاهی در ولایت هرات برگزار شده و ما شرکت کردیم.
مریم جمیل احمدی، مسئول شرکت بانو. بعضی تلاش ها کردیم که بتونیم بعضی ماشینری برای بعضی بخش ها خریداری کنیم تا بتونیم تولیدات داخلی خود خور به شکل بهترتر و اساسی تر و به شکل بهترتر دیزاین کنیم و بسته بندی کنیم به بازار عرضه.
از سوی دیگر شرکت کنندگان این نمایشگاه میگویند با نمایش گذاشتن صنایع دستی کشورهای همسایه در این نمایشگاه تاثیر منفی بالای صنایع دستی آنها نیز داشته است. این شرکت کنندگان میگویند باید مسئولین برگزاری این نمایشگاه ها نگذارند تا صنایع کشورهای ایران و پاکستان در این گونه نمایشگاه ها با نمایش گذاشته شود. اما عاطفه منصوری، مسئول برگزاری این نمایشگاه، میگوید
کنترل داریم، منتها به خاطر از اینکه یک بعضی از خانم‌ها کوشش میکنن که اقتصاد خود به یک شکل چون نزدیک عید است بلند ببرن، تاثیر بیشتر از اینه که مردم ما بیشتر به صنایع دستی تا به حال اهمیت صنایع دستی نفهمیدن، اینا هم کوشش میکنن که به یک شکل صنایع خود رو پلو از این صنایع به فروش برسونن و این یک بازاریابی هست. این مشکلی فکر نمیکنم ایجاد بکنه، یک بازاریابی هست و رقابت.
با این حال کارشناسان امور اقتصادی در افغانستان میگویند با وجودی که این کشور از تولیدات صنایع دستی خوب بهره مند است، اما اکثریت مردم افغانستان علاقه چندان به صنایع تولیدی کشور خودشان ندارند و این خود روز به روز باعث رکود صنایع تولیدی این کشور شده می رود. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و گزارش بود از 30 نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت هرات. از ولایت همجوار هرات فرا گزارش داریم در رابطه با اینکه کتابخانه ورزش حدود 150 هزار دلار آمریکایی از کمک‌های PRT در فرا گشایش یافته است. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است.
وزیر دفاع افغانستان و رئیس کمیسیون تجلیل از هفته شهید و 8 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در آغاز این محفل گفت که گرامی داشت از این هفته یاد بود از ایثار و فداکاری‌های قهرمانان افغانستان است که به خاطر عشق به وطن جان‌هایشان را قربان کردند. ستر جنرال عبدالرحیم وردک همچنان گفت که شهدای قهرمان افغانستان به خاطر حراست از وطن و آزادی مردم تا آخرین رمق حیات به مبارزه‌شان ادامه دادند.
قربانی و ایثار به خاطر آزادی و صیانت از ارزش‌های ملی و مقدسات معنوی بوده است. سینه این خاک آرامگاه شهیدان گنگین کفن است که تا واپسین رمق حیات و آخرین خطره خون برای وجب وجب این مامن یلان و عیاران چون حجر دمان رزمیدند.
در محفل گرامی داشت از هفته شهید شمار از رهبران و شخصیت‌های جهادی کارنامه‌های شهدا را با ارزش توصیف کرده و از آنان به عنوان شخصیت‌های یاد کردند که در دوران حیاتشان در سخت‌ترین شرایط در برابر متجاوزین شوروی سابق استادگی کرده و برای کشورشان مبارزه نمودند. برخی مردم نیز به این باور هستند که شهدا برای دولت حق دارند تا از آنها گرامی داشت و ملایات و از بازماندگانشان دلجویی و مواظبت گردد. حکمت الله یکتر از باشنده‌های شهر کابل در مورد نظرش را چنین بیان میکند.
بله، یک روز گرامی است که باید برای تمام همه شهیدایی که افغانستان از خاطر خاک افغانستان خون ریختاندن، این باید برای تمام شهیدا، تنها نه که برای شهید احمد شاه مسعود، بله برای تمام شهیدا باید تجلیل شود. فامیلای شهدا که در راه وطن شهید شدن، خون ریختاندن، سر خود دادن، باید برای از یک متوجه دولت باشه.
احمد شاه مسعود به تاریخ 18 سنبله سال 1380 هجری شمسی توسط دو تن از تروریستان که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. برای احمد شاه مسعود در لوی جرگه سال 1381 لقب قهرمان ملی نیز داده شد و هر سال به تاریخ 18 سنبله از کارکردهای وی گرامی داشت به عمل می آید. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را در یاد بود از سالمرگ احمد شاه مسعود شنیدید. گزارش درباره گشایش کتابخانه در ولایت فرا را در برنامه بعدی دنبال خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس امروز در رابطه با حملات در مناطق خیبر، سوات و دیگر مناطق قبایلی پاکستان در کنفرانس خبری معلومات داد که خبرنگار رادیو آزادی از آن گزارش می‌دهد.
سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال اطهر عباس میگوید به شمول خیبر و سوات در تمام مناطق شهری و قبایلی ایالت سرحد عملیات نظامی سربازان اردو و طور موفقانه به پیش می رود.
خیبر می آپریشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا.
همین اکنون در خیبر عملیات جریان دارد. در این منطقه قبلا نیز عملیات برا انداخته شده بود. به همین ترتیب اردوی پاکستان پیهم بر ضد توریستان در مناطق سوات، باجوار، مومند و وزیرستان عملیات نظامی را برا انداخته است و با خون خیش از خاک خود دفاع نموده است. سخنگوی اردوی پاکستان در ارتباط عملیات نظامی خیبر میگوید در نتیجه عملیات نظامی در روز گذشته در حدود 135 مرد مسلح لشکر اسلام و دیگر گروه های تندرو کشته شدند که در بین کشته شدگان قماندانان مهم مراد، حبیب رحمان، تسهین و حلیم شانیز شامل می باشند. با گفته جنرال عباس در نتیجه عملیات نظامی اخیر 19 مرکز مهم و 119 منزل توریستان از بین برده شدند و در جنگ رویارویی تعداد بیشتر افراد مسلح همراه با سلاح و مهمات به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. اطهر عباس میگوید عملیات نظامی مشترک ملیشه و سربازان اردوی پاکستان در منطقه باره خیبر تا زمان ادامه خواهد یافت تا وضع امنیتی در منطقه بهبود یابد. جنرال عباس در ارتباط عملیات نظامی مناطق سوات و دیر میگوید در ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نظامی در این مناطق 7 شورشی کشته و 35 شورشی دیگر زنده دستگیر گردیدند. سخنگوی اردو میگوید باشندگان این مناطق اکنون با اردوی پاکستان همکاری و کمک مینمایند. نامبردا میگوید در منطقه دوری شاه سوات یک مرد ریش سفید 80 ساله از موجودیت جنگجویان خارجی در منطقه با اردوی پاکستان اطلاع داد که در نتیجه عملیات نظامی 6 جنگجوی خارجی در این منطقه کشته شدند. زمانی که حکومت پاکستان به ریش سفید مذکور جایزه را اهدا مینمود وی از گرفتن آن خودداری نموده گفت وی این فعالیت را به خاطر تصفیه نمودن منطقه‌اش از نزد تروریستان نموده است، نه به خاطر به دست آوردن جایزه حکومتی.
گزارشی بود در رابطه با رویدادهای اخیر در پاکستان. از پاکستان به ایران می رویم. رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی در اعلامیه نشر شده در وبسایت شخصیش از هوادارانش خواسته است که با وجود دستگیر شدن یکی از متحدان مهمش خونسردی خود را نگه دارند. خبررسانی رویترز در این باره گزارشی دارد که جزئیات را آرش همایون پیشکش می کند.
میرحسین موسوی میگوید دستگیر شدن علیرضا حسینی بهشتی و مرتضی علی ویدی نشانه های از روزهای وحشتناک آینده می باشند. میرحسین موسوی در اعلامیه‌ای که در وبسایت کلمه نشر شده از هوادارانش خواسته است تا آرامششان را حفظ کرده هوشیار باشند. وی میگوید احتیاط کنید و به دولت اجازه ندهید که شما را تحریک کرده خشمگین سازد. بر اساس گزارش های وبسایت های اصلاح طلبان دستگیری های روز سه‌شنبه علائم ازدیاد فشارهای خصمانه مقامات رژیم ایران را به طرفداری از محمود احمدی نژاد نشان می‌دهد. بعد از انتخابات بعث برانگیز ماه جون، محمود احمدی نژاد از انتخاب دوباره‌اش به عیسی رئیس جمهور دفاع کرده، آن را یک شکست برای غرب خوانده است. آژانس خبری ایرنا با نقل قول از محمود احمدی نژاد می‌نویسد که به روز چهارشنبه گفته است انتخابات ماه جون یک سیلی تاریخی برای دموکراسی متزلزل لیبرال محسوب می‌شود. وبسایت میرحسین موسوی با نقل قول از خانم علیرضا حسینی بهشتی گزارش می‌دهد که موصوف توسط مقامات رژیم ایران به روز سه‌شنبه در خانه‌اش دستگیر شده است. علیرضا حسینی بهشتی مسئول یک کمیته اپوزیسیون می‌باشد که در مورد ادعاهای تجاوز و شکنجه دستگیر شدگان در جریان تظاهرات بعد از انتخابات تحقیق می‌کرد. وی فرزند آیت الله محمد حسینی بهشتی رئیس ستر محکمه سال‌های بعد از 1979 ایران می‌باشد که در سال 1981 در اثر یک حمله بمی کشته شد. بر اساس گزارش یک سایت دیگر اصلاح طلبان، بر روز سه‌شنبه مرتضی علی ویری یک دستیار ارشد مهدی کروبی دستگیر و مقامات رژیم بالای دفتر مهدی کروبی سابق شاروال تهران و کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ایران در شمال تهران عمله کرده، آنجا را اشغال، عمل اسناد و آرشیوهای کمپیوتری موصوف را ضبط کردند. علیرضا حسینی بهشتی قبلا اعلان کرده بود که تعداد کشته شدگان در جریان تظاهرات بعد از انتخابات خیلی بیشتر از آن می باشد که رژیم ایران رقم آن را اعلان کرده است. اپوزیسیون می گوید در جریان تظاهرات بیش از 70 تن کشته شدند. سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در یک اعلامیه از مسدود شدن و دستگیری اعضای دفتر مهدی کروبی اظهار تشویش کرده است. سه هفته قبل نیز روزنامه مهدی کروبی به اتهام نشر مطالب در مورد تجاوز و شکنجه در زندان‌های ایران مصادره شده بود. انتخابات اخیر و پیامدهای بعد از آن ایران را دستخوش یک بحران عمیق ساخته است. بعد از انتخابات سازمان‌های حقوق بشر از دستگیر شدن هزاران تن به شمول اعضای ارشد اصلاح طلبان توسط رژیم ایران گزارش دادند که یک تعداد آنها دوباره آزاد شدند.
نگاهی هم به رویدادهای شرق میانه. وزرای خارجه اتحادیه عرب 132مین اجلاس رسمی دو روزه خود را در قاهره برگزار کردند. در این اجلاس تحولات جدید سال میان فلسطین و اسرائیل و اختلافات داخلی عرب از جمله تنش‌ها میان عراق و سوریه مورد بحث قرار گرفت. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در مصر عبدالرؤوف هروی می‌شنوید.
به منظور ایجاد رای حل اختلافات اخیر و تنش‌ها میان سوریه و عراق، نشست چهار جانبه وزرای خارجه سوریه، عراق، ترکیه در حضور آقای عمرو موسی، سرمنشی اتحادیه عرب در حاشیه این اجلاس برگزار شده است. آقای ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مورد نتایج این نشست چهار جانبه میگوید:
فی الاجتماع رباعی اتفق.
در نشست چهار جانبه توافق صورت گرفته است که بحران اخیر که در اثر انفجارات 19 مای آگست در بغداد رخ داد از طریق نقش ترکیه و اتحادیه عرب حل و فصل شود. این نخستین نشست است که میان دو کشور با میانجیگری کشور ترکیه و تلاش‌های اتحادیه عرب صورت می‌گیرد. منابع اتحادیه عرب گفتند که بنابر تلاش‌های ترکیه و اتحادیه عرب قرار است آقای بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه در هفته آینده پیرامون بررسی بحران اخیر میان کشورش و عراق عازم ترکیه شود. کشور عراق از سوریه خواسته است که عاملین انفجارات ماه گذشته را به عراق تحویل دهد. مگر وزرای خارجه عرب در این نشست از دو طرف عراقی و سوری خواستار رای حل این بحران در داخل کشورهای عربی و منطقه‌ای شدند، بدون اینکه مسئله به شورای امنیت یا محکمه بین المللی کشانده شود. از سوی دیگر آقای امر موسا سرمنشی اتحادی عرب در سخنرانیش از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا قدردانی نموده که روزنه امیدی برای ایجاد دولت مستقل فلسطین به وجود آمده است. مگر وی بعید دانست که قبل از دست یافتن به توافق نامه صلح با اسرائیل روابط کشورهای عربی با اسرائیل عادی ساخته شود و این مسئله را اکثر وزرای خارجه عرب تأکید کرده اند. برعکس آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر یک روز قبل از اجلاس وزرای خارجه عرب گفته بود در صورت دست کشیدن اسرائیل از شرک سازی در مناطق فلسطینی و پیشرفت مذاکرات صلح بعضی از کشورهای عربی آمادن که روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
و دقایق پایانی این ساعت را با آهنگ گوش میدیم به صدای فرهاد دریا، یکی از آهنگهای قدیمی فرهاد دریا فرشته جان که برای دوبتی های از زنده یاد قهاراسی سروده شده است.
لب پالوان تان فریاد ما من و یاد امروزگار شاد ما من لب پالوان تان فریاد ما من و یاد امروزگار شاد ما من سبیل بان جوانی با خمایش که عشق و عاشقی یاد ما من فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یاد غزل است فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل فرشته جان تو چشم تو تو مصرای یک غزل است فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل چشمت چل چراغ شام عاشق نگاهت بستر آرام عاشق دو چشمت چل چراغ شام عاشق نگاهت بستر آرام باشه سر و پای وجود مهربانه بهار آغاز به انجام آشه فرشته جان تو چشم تو تو مصرای یاد غزل است فرشته جان تو چشم تو مصرایه